خب به فضای روی میز کارتون نگاه کنید. اون کیسای کامپیوتری غول پیکر و پر سر و صدا رو یادتونه؟
آره، همونایی که همیشه زیر میز یا کنار مانیتور کلی جا می گرفتن و خاک می خوردن.
دقیقاً. حالا تصور کنید تمام اون دم و دستگاه با اون فنای بزرگ و کابلای قطور به طور کامل جای خودشون رو دادن به یک جعبه نقره‌ای کوچیک.
یک جعبه‌ای که اپل بهش میگه آینده پردازش دسکتاپ.
درسته. ما امروز تو این بررسی عمیقمون قراره بریم به قلب اطلاعاتی که از یک منبع به شدت جذاب به دستمون رسیده، یعنی گزارش کالب و چکافی سخت افزاری گاراژ تکین از مکمینی 2026.
و باید بگم طبق اسناد گاراژ تکین ما اصلاً با یک کامپیوتر ارزون و پایه طرف نیستیم.
اصلاً ما با یک سلاح سایبرنتیک روبرو هستیم که قرار تمام معادلات دنیای تکنولوژی رو حسابی به هم بریزه.
ببین، دقیقاً به همین دلیله که کالب و چکافی گاراژ تکین این روزا انقدر سر و صدا کرده. ما قرار نیست تو این موشکافی فقط از روی کاتالوگ و مشخصات تبلیغاتی جعبه رو بخونیم.
ما میخوایم واقعاً بریم داخل این جعبه.
آره، از لایه‌های سیلیکونی 2 نانومتری گرفته تا سیستم خنک کننده گردابی و در نهایت اجرای سنگین‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی، اونم کاملاً آفلاین.
راستش من خیلی مشتاقم بفهمم اپل چطور تونسته محدودیت‌های فیزیک رو تو فضای به این کوچیکی دور بزنه.
خب این همون جاییه که مهندسی واقعی خودش رو نشون میده.
پس بیا از همون فیزیک ماجرا شروع کنیم، چون اولین چیزی که با دیدن این دستگاه به ذهن آدم میرسه اینه که اصلا این همه قطعه چطور تو این فضا جا شدن؟
سوال خیلی خوبیه.
میدونی ما سالهاست تو صنعت کامپیوترهای شخصی این دروغ رو شنیدیم که قدرت بالا حتما مساویست با یک منبع تغذیه غول پیکر و سنگین،
که البته تا حدودی تو تکنولوژی‌های قدیمی درست بود.
ولی من وقتی گزارش رو میخوندم واقعا نمیفهمیدم چطور یک منبع تغذیه 120 واتی رو تو جعبه‌ای گذاشتن که روی کف دست جا میشه.
راز این ماجرا تو اسکنرهای لیزری گاراژ تکین پنهان شده. اونا وقتی داخل شاسی رو اسکن کردن با یه چیز عجیبی روبرو شدن.
با چی؟
با یه چگالی دیوانوار از قطعات. ببین، فاصله بین خازنهای منبع تغذیه و برد اصلی به کمتر از 1.5 میلیمتر رسیده.
1.5 میلیمتر؟ این یعنی؟
یعنی عملاً در داخل این شاسی چیزی به نام هوا یا فضای خالی اصلا وجود نداره. اونا تو گزارش به این طراحی لقب مجسمه سه‌بعدی از مدارها دادن.
واو، مجسمه سه‌بعدی مدارها. این کار مثل اینه که بخوای یه چمدون رو طوری ببندی که حتی یه ورق کاغذم نتونی بین لباسا جا بدی.
دقیقاً، تشبیه درستی بود.
اما صبر کن، اگر تو یه چمدون کاملاً کیپ و بدون جریان هوا یک منبع تغذیه 100 واتی و یه تراشه قدرتمند بذاری،
خب
تو عملاً یه کامپیوتر نساختی، یه توستر ساختی. مگه میشه این قطعات با این فشردگی ذوب نشن؟
اینجاست که پای تکنولوژی نیمه هادی‌های نیترید گالیوم یا همون گن میاد وسط.
خب این نیترید گالیوم چطوری کار میکنه؟
ببین، برعکس سیلیکون‌های سنتی، ترانزیستورهای گن میتونن با فرکانس‌های به شدت بالا روشن و خاموش بشن. اونم بدون اینکه انرژی زیادی رو به شکل گرما هدر بدن.
خب این سرعت خاموش و روشن شدن چه ربطی به سایز فیزیکی قطعات داره؟
ربطش خیلی مستقیمه. تو منابع تغذیه سنتی چون فرکانس سویچینگ پایینه، شما مجبورید از ترانسفورماتورهای بزرگ با هسته‌های آهنی حجیم استفاده کنید
تا بتونن انرژی رو ذخیره کنن. درسته؟
دقیقاً. مثل این میمونه که بخواید آب رو با یه سطل خیلی بزرگ جابجا کنید.
که خب اون سطل بزرگ کلی جا میگیره.
آره، اما چون گن با فرکانس میلیون ها بار در ثانیه کار میکنه، دیگه اصلا نیازی به اون سطلای بزرگ نیست.
یعنی با ظرف کوچیکتر ولی خیلی سریعتر کار میکنن.
درسته. شما میتونید انرژی رو با یک فنجون کوچیک اما با سرعت نور جابجا کنید. به همین دلیل اپل اون ترانسفورماتورهای بزرگ رو کاملا حذف کرده.
و جاش چی گذاشته؟
به جاش از القاگرهای مستطیل استفاده کرده که مثل یک نقاشی مستقیما روی خود مدار چاپ شدن.
شوخی میکنی؟ یعنی عملا منبع تغذیه رو روی برد نقاشی کردن؟ این فوق‌العاده است.
آره، مهندسی قطعاتش واقعا شاهکاره.
خب با این اوصاف میزان مصرف برقش باید خیلی عجیب باشه.
همینطوره. مکمینیر 2026 در حالت عادی فقط بین 15 تا 20 وات برق مصرف میکنه.
فقط 15 وات؟
آره، برای که شنونده های ما درک بهتری داشته باشن، این دقیقا معادل مصرف یک لامپ LED معمولیه که تو اتاق روشن میکنید.
عجیبه، در حالی که مینی کامپیوترهای گیمینگ معمولی حداقل بین 65 تا 95 وات مصرف دارن.
دقیقا، اختلاف وحشتناکه.
میدونم الان خیلی از شنونده های ما که گیمر یا تدوینگر هستن دارن با خودشون میگن خیلی خوب 15 وات در حالت عادی جالب،
ولی زیر فشار چی میشه؟
آره، وقتی 100 وات برق زیر بار پردازشی تو این جعبه کوچیک جریان پیدا کنه، غیر ممکنه جای کیس 20 کیلویی منو بگیره، مگه اینکه صدای موتور جت بده.
خب این نگرانی کاملا منطقیه،
چون همونطور که گفتم این حجم از انرژی بالاخره گرما تولید میکنه و گرما دشمن شماره یک قطعات الکترونیکیه
و اپل برای مقابله با این دشمن سیستم خنک کننده رادیکالی به نام جریان هوای گردابی یا همون ورتکس کولینگ رو طراحی کرده.
جریان هوای گردابی خب چطوری کار میکنه؟
اونا تیغه های آیرودینامیک فن رو با گام بالا باز طراحی کردن. این کار باعث شده فشار استاتیک هوا 40% افزایش پیدا کنه. هوا از زیر دستگاه با قدرت مکیده میشه، روی هیت سینگ ها میچرخه و با فشار از پشت خارج میشه.
راستش من اینجا باید یه لحظه متوقفت کنم.
بله.
فشار استاتیک بالا، تیغه های آیرودینامیک، بیا واقع بین باشیم، این در نهایت فقط یه فل یکم پیشرفته تره.
خب در ظاهر آره،
همه کامپیوترها فن دارن. جادوی واقعی این سیستم چیه که جلوی ذوب شدن این دستگاه رو میگیره؟
حق با توه. جادوی اصلی در خود جریان هوا نیست، بلکه در چیزیه که هوا باهاش برخورد میکنه.
منظور تیتسین که؟
دقیقاً. تیم کالبد شکافی حرارتی گاراژ تکین اینجا به یک کشف بزرگ رسیدن.
چه کشفی؟
هیتسینک مرکزی، یعنی همون قطعه‌ای که روی پردازنده قرار میگیره تا گرما رو جذب کنه، از آلومینیوم یا حتی مس خالص ساخته نشده.
پس از چی ساخته شده؟
این قطعه از یک کامپوزیت ویژه مس و گرافن فورج شده.
صبر کن، گرافن همون ساختار کربنی معروف؟
بله خودشه. ببین، برای اینکه مکانیزمش رو درک کنیم بیا از یه مثال استفاده کنیم. فرض کن گرمای تولید شده توسط تراشه یه ترافیک سنگین از ماشیناست.
خب
آلومینیوم معمولی مثل یک جاده دو بانده است. وقتی ترافیک یا همون پردازش سنگین زیاد میشه، ماشینا گیر میکنن و حرارت روی تراشه جمع میشه
که این باعث میشه کامپیوتر کند بشه.
دقیقاً. اما گرافن مثل یک بزرگراه 8 بانده است. ذریب رسانای گرمای این ماده 3 برابر آلومینیوم استاندارده.
3 برابر؟
آره، یعنی گرما رو با سرعت نور از روی تراشه اسکورت میکنه به بیرون، خیلی قبلتر از اینکه اصلا فرصت کنه روی سیلیکون جمع بشه و آسیب بزنه.
آها، پس این همون چیزیه که جلوی افت عمل کرد بر اثر گرما یا thermal throttling ها میگیره. من شخصا متنفرم از وقتایی که کامپیوترم داغ میکنه و وسط کاریه ها همه چیز کند میشه.
دقیقا، این افت عمل کرد در واقع مکانیزم دفاعی خود پردازنده است. تراشه سرعت خودش رو کم میکنه تا ذوب نشه.
که با این بزرگراه 8 بانده مس و گرافن دیگه نیازی به این کار نیست.
اصلاً. حتی در زمان رندر کردن سنگین ترین ویدیوهای 8K دمای سطح دستگاه از 45 درجه سانتیگراد بالاتر نمیره.
45 درجه؟ واسه رندر 8K واقعا هیچی نیست.
بله، شما هیچ افت فریمی رو تجربه نمی کنید، چون تراشه اصلا نیازی نمی بینه که سرعتش رو کم کنه.
بسیار خوب، پس ما فهمیدیم که این توستر قرار نیست روی میز ما ذوب بشه. حالا بیایم سراغ موتوری که داره این حجم از کار رو انجام میده.
موتور عصبی و پردازنده اصلی.
آره. گزارش گاراژ تکنین پردازنده پایه 10 حصه‌ای M5 رو بررسی کرده که با لیتوگرافی انقلابی 2 نانومتری GAFET شرکت TSMC ساخته شده.
یک اسم طولانی و پیچیده.
دقیقاً. کلمه GAFET The Nanometry خیلی شبیه اصطلاحات فیلمای علمی خیالیه. این عبارت برای کسی که پشت میز نشسته دقیقاً چه معنایی داره؟
خب بیا بخش GAFET رو که مخفف Gate All Around هست کالبدش کافی کنیم.
بله لطفاً.
ببین، تو تراشای قدیمی تر هرچی ترانزیستورها کوچیک‌تر می‌شدن، الکترون‌ها از مسیر خودشون نشت می‌کردن.
نشت می‌کردن؟
آره، مثل یک لوله آب که انقدر دیوارهاش نازک شده که آب ازش به بیرون عرق میکنه.
که این نشتی حتما باعث اتلاف انرژی میشه.
دقیقاً، این نشتی یعنی هدر رفت برق و تولید گرمای اضافه. کاری که در معماری 2 نانومتری کردن اینه که از نانو صفحه ها استفاده کردن.
یعنی چی؟
یعنی گیت کنترلی کانال عبور جریان رو از هر 4 طرف کاملا احاطه میکنه. اونا به صورت فیزیکی جلوی نشت الکترون ها رو گرفتن.
پس با این کار بهره وری رو بردن بالا.
آره، همین یک تغییر ساختاری باعث شده این تراشه 30% کارایی بیشتری داشته باشه.
این معماری بحث بهره‌وری انرژی رو توضیح میده، اما سرعت چطور؟ چون وقتی تو گزارش به اعداد پهنای باند حافظه LPDDR6 نگاه میکنم، واقعا کارت گرافیک های اختصاصی میان رده بازار رو شرمنده میکنه.
راستش این سرعت وحشتناک برمیگرده به مکانیزم حافظه یک پارچه یا همون یونیفاید مموری.
این کلمه ای که ما زیاد تو تبلیغات میشنویم، اما کمتر کسی دقیق میدونه چطور کار میکنه.
خب بیا اینطور بهش نگاه کنیم. در یک کامپیوتر شخصی سنتی، پردازنده مرکزی یا CPU و کارت گرافیک یعنی GPU مثل 2 تا سرآشپز ماهر هستند که تو 2 تا آشپزخانه کاملا مجزا کار میکنن. وقتی این 2 تا میخوان روی یک غذا با هم همکاری کنن، باید مواد اولیه یا همون داده ها رو از طریق یک مسیر ارتباطی کند برای هم ارسال کنن و هی کپی بگیرن.
که این کار زمان بره و باعث تأخیر میشه.
دقیقاً. اما حافظه یک پارچه هر دوی این سرآشپز رو میاره سر یک میز کار مشترک.
چه جالب.
اونا حالا به یک استخر واحد از داده ها دسترسی آنی دارن. هیچ داده ای کپی نمیشه، هیچ بسته ای تو مسیر ارسال گیر نمی کنه.
فوق العاده است. و میدونی وقتی پای هوش مصنوعی به میان میاد، این دسترسی آنی به داده ها خودش رو به شدت نشون میده.
100%.
تو گزارش نوشته شده بیش از 40% از مساحت این تراشه فقط به موتور عصبی اختصاص پیدا کرده.
که رقم خیلی بزرگیه برای یک تراشه دسکتاپ.
و نوشته قدرتی بین 80 تا 100 ترافلوپس داره. نصب کن نوشته TOPS. تفاوت این دوتا چیه؟
تفاوت بسیار مهمیه که خیلی ها اشتباه میکنن. ترافلوپس واحد اندازه‌گیری عملیات‌های ممیز شناور یا همون اعداد اعشاری پیچیده است که بیشتر برای گرافیک‌های سه‌بعدی استفاده میشه.
خب
اما تاپس مخفف ترا عملیات در ثانیه است و برای عملیات‌های اعداد صحیحه.
که به درد هوش مصنوعی میخوره؟
دقیقاً. شبکه‌های عصبی و هوش مصنوعی برای پردازش کارآمد داده‌ها دقیقاً به همین محاسبات اعداد صحیح نیاز دارن. رسیدن به 80 تا 100 تاپس در تراشه‌ای به این کوچکی یک دستاورد عظیمه.
و نتیجه این دستاورد چیه؟ طبق این گزارش دستگاه میتونه یک مدل زبانی بزرگ یا LLM با 70 میلیارد پارامتر رو با سرعت 120 توکن در ثانیه اجرا کنه.
اونم کاملا آفلاین و بدون هیچ گونه لگی.
این یعنی شما عملا یک نابغه فوق امنیتی رو توی دفتر کارتون حبس کردید. نیازی نیست به دیتا سنترها وصل بشید یا اینترنت داشته باشید.
و از نظر امنیتی این یک شاهکاره.
دقیقاً. اسناد محرمانه مالی شرکتتون رو بهش میدین و اون در 100 سالیه تحلیلشون میکنه بدون اینکه حتی یک بیت از داده های شما از اتاق خارج بشه.
بله، و انقلاب واقعی اپل تو این نسل دقیقا همین آفلاین بودنشه.
چون کلاد خیلی گرونه نه؟
بله، در دنیای امروز پردازش هوش مصنوعی در فضای ابری به شدت گران قیمته و از نظر حفظ حریم خصوصی یک کابوس تمام عیاره. اپل با مکمینی 2026 شما را از هزینه‌های سرسام‌آور سرورهای ابری بی‌نیاز می‌کنه.
یعنی همه چی میاد روی میز خودمون.
درسته. اطلاعات شما پشت رمزنگاری سیلیکونی محلی خودتون قفل شده. این دستگاه دیگه فقط یک کامپیوتر نیست، بلکه تبدیل شده به هسته مرکزی و سیستم عصبی تمام عوامل هوشمند شخصی شما.
خب، داشتن یک نابغه محلی عالیه، اما اگه این نابغه نتونه به سرعت با دنیای بیرون مثلا با مانیتورها یا هاردای من ارتباط برقرار کنه، عملا فلجه.
اینجاست که باید درباره پورت‌های تاندربولت 5 صحبت کنیم.
آره، پهنای باندی بین 80 تا 120 گیگابیت بر ثانیه. این سرعت 3 برابر نسل قبلیه.
تاندربولت 5 عملاً چیزی به نام گلوگاه انتقال داده رو برای همیشه از بین میبره.
این تو عمل یعنی چی؟
پهنای باند 120 گیگابیت بر ثانیه به این معنیه که شما میتونید دو تا مانیتور 8K رو با نرخ بروزرسانی 60 هرتز به صورت همزمان به دستگاه وصل کنید.
بدون هیچ مشکلی؟
بدون اینکه حتی یک فریم افت داشته باشید.
راستش یه نکته خیلی بامزه تو گزارش کالبد شکافی در مورد همین پورتا بود.
چی نوشته بود؟
نوشته بود به خاطر یک چیپ کنترلر اختصاصی و پشتیبانی از گرافیک‌های اکسترنال یا همون GPU، سرعت تبادل داده اندد بالاست که حتی رقیب مهربونشون هوش مصنوعی کلاود هم مات و مبهوت میمونه.
آره، و پشتیبانی از گرافیک اکسترنال همون جاییه که به قول معروف کاملا معادلات رو به هم میریزه.
خب بیا اینو تو دنیای واقعی بررسی کنیم. عملکردش تو کارهای سنگین چطوره؟
ببین، تو کارهایی مثل ویرایش همزمان 4 لایه ویدیوی 8K یا پردازش فایل‌های فوق سنگین فتوشاپ، معماری حافظه یک پارچه‌ای که درباره صحبت کردیم به راحتی سیستم‌های مجهز به کارت گرافیک‌های اختصاصی میان رده رو جا می‌ذاره.
اما من اینجا باید یکم به چالش بکشمت.
بفرما.
در مورد گیمینگ چطور؟ آیا این جعبه نقره‌ای واقعاً می‌تونه بازی‌های تراز اول رو اجرا کنه یا فقط قرار پورت‌های ساده موبایلی رو روش بازی کنیم؟
خب به لطف ابزار گیم پورتینگ تولکیت 2 ما دیگه اصلا درباره پورت‌های موبایل صحبت نمی‌کنیم.
پس چی؟
کالبد شکافی نشون میده که بازی‌های به شدت سنگینی مثل دت استرندینگ و سایبرپانک 2077 به صورت نیتیو و با بالاترین تنظیمات گرافیکی روی این دستگاه اجرا میشن.
سایبرپانک روی مک مینی؟ عجیبه.
البته بیا واقع‌بین باشیم، قوانین فیزیک همچنان پابرجا هستن. این دستگاه قرار نیست تو پردازش گرافیکی خام یک غول 450 واتی مثل RTX 1590 رو شکست بده.
درسته. اصلا خود کارت گرافیک RTX 1590 به تنهایی از کل این مک مینی بزرگتره.
دقیقاً. اما نکته اینجاست که برای 90% از استودیوهای حرفه‌ای، کاربران مینیمالیست و حتی گیمرهای جدی، این دستگاه تمام نیازهاشون رو با بالاترین کیفیت برآورده میکنه.
پس کیس‌های بزرگ واقعا دارن منقرض میشن.
آره، این یعنی آغاز پایان حکمرانی کیس‌های غول پیکر و پرسر و صدا روی میزهای کار.
بسیار خوب، بیا بریم سراغ فیلی که تو تاریکی اتاق نشسته. قیمت.
بحث همیشگی تکنولوژی‌های جدید.
چون منبع ما فاش میکنه که ویفرهای 2 نانومتری شرکت TSMC هزینه نزدیک به $30,000 به ازای هر واحد دارن.
که رقم خیره کننده ایه.
تیم گاراشتکین به این افزایش شدید قیمت پایه دستگاه لقب مالیات نوآوری دادن.
مالیات نوآوری. اصطلاح جالبیه.
سوالی که برای شنونده ما پیش میاد اینه، آیا پرداخت این مالیات نوآوری توجیه منطقی داره؟ وقتی برچسب قیمت تا این حد بالا میره، آیا من فقط دارم پول یک برند و طراحی لوکس رو میدم یا واقعاً ارزش خریدی وجود داره؟
ببین، اگه فقط به عدد روی برچسب قیمت نگاه کنیم، ممکنه جا بخوریم. اما باید مفهوم هزینه کل مالکیت رو در نظر بگیریم.
منظور چیه؟
اپل در ازای این مالیات نوآوری خط پایه رو به شدت بالا برده. پهنای باند و ظرفیت حافظه در مدل‌های پایه به قدری بالاست که این دستگاه عملاً برای چندین سال آینده در برابر پیشرفت‌های نرم‌افزاری مقاوم شده.
یعنی قرار نیست 2 سال دیگه مجبور بشم عوضش کنم یا بندازمش دور؟
دقیقاً. اگه شما امروز بخواید یک کیس بزرگ گیمینگ با قطعات پرمصرف جمع کنید، نه تنها هزینه برق و خنک کننده خیلی بیشتری میدید،
که تازه فضای اتاق رو هم اشغال میکنه.
آره، بلکه با معرفی نسل بعدی فریمورک های هوش مصنوعی احتمالاً مجبور میشید کارت گرافیکتون رو با هزینه قذافی ارتقا بدید،
در حالی که این دستگاه آماده است.
دقیقاً. این جعبه کوچیک در حال حاضر بالاترین نسبت قدرت به دلار رو در بازار کامپیوترها ارائه میده. این برای یک حرفه‌ای اصلاً یک هزینه نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری کاملاً استراتژیکه.
راستش این بررسی واقعاً مجبورت می‌کنه که تعریفت از کامپیوتر رو دوباره بسازی. ما از کیس‌های غول‌پیکر با ترانسفورماتورهای سنگین و هستوهای آهنی رسیدیم به مجسمه سه‌بعدی از مدارها، نانوصفحه‌های 2 نانومتری و بزرگراه‌های گرافنی تا بتونیم یک دیتا سنتر GB روی میزمون داشته باشیم.
بله، دوران برابر دونستن اندازه فیزیکی بزرگ با قدرت پردازشی بالا رسماً به پایان رسیده.
دقیقاً.
یک پارچگی هوشمندانه در مقیاس نانو کاملاً جایگزین قدرت خام و پرمصرف شده.
که این موضوع من رو به یک فکر بسیار جالب میرسونه و میخوام امروز شما رو با این سوال تنها بذارم.
حتماً.
اگر کامپیوترهای شخصی و کوچیک ما انقدر قدرتمند و هوشمند شدن که میتونن مدل‌های عظیم هوش مصنوعی را کاملاً آفلاین بدون نیاز به اینترنت و درست روی میز کارمون اجرا کنن، آیا ما در آستانه فروپاشی امپراتوری دیتا سنترهای عظیم و شرکت‌های غول‌پیکر پردازش ابری هستیم؟
سوال تکان دهنده ای.
آیا آینده واقعی و نهایی تکنولوژی نه در آسمان‌ها و سرورهای ابری، بلکه به آرومی در همین جعبه‌های کوچیک و بی‌صدا روی میزهای ما پنهان شده؟ به این موضوع فکر کنید. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.